شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومی استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود و سلام بر شما و شنوندگان شما.
جناب قروی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف بود با 14 اسفند، 40 سال روز برگذشت دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران در تبعیدگاه احمد آباد و در حصار رژیم وابسته استبدادی محمد رضا شاهی. می‌خواستم معبر کنید درباره وضعیت اون روزگاران و اون غربت و همینطور تأثیر مبارزات مصدق و همراه نیروهای ملی رو در روند حرکت‌های مبارزاتی بعدی کشورمون برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
با کمال میل من این روز رو بزرگ می‌دارم، 40مین سالگرد در گذشت دکتر مصدق که همزمان هست این روزها با روز 8 مارس که روز جهانی زنه و هفته جهانی زن. و در این حال نکته خیلی ضعیف اینجاست که برابر با 40مین سالگرد استقلال گانا یا غنا، اولین کشور آفریقایی که تونست زنجیرهای استعمار رو از پای خودش باز بکنه، علت در این رو میگم، بعد در صحبتم ارتباطش رو خواهم گفت. نکته‌ای که بر من همیشه در مورد دکتر مصدق تداعی میشه این هست که بعضی چهره ها، شخصیت ها در تاریخ هستن که اینها مثل این که هرگز میرایی ندارند، اینها همیشه ماندگار هستند. در 100 ساله گذشته تاریخ ما شخصیت های بسیار زیادی آمدند و رفتند، ولی اگر از بسیاری از اونها اسمی به بدی و زشتی یاد نشه، حداقل به خوبی هم یاد نمیشه و اغلب اوقات هم فراموش شدن و تنها پژوهشگران ممکنه برن در حین پژوهش به اسم اونها بر بخورن و یا به دلایلی روی اونها کار بکنن. ولی دکتر مصدق از چهره های ماندگار شخصیت ما در ردیف میرزا تقی‌خان امیرکبیر، همچنان که امیرکبیر هرگز از حافظه تاریخی ایران پاک نمیشه، دکتر مصدق هم همینطور. جالب اینجاست که بعد از تقریبا 55 سال بعد از به حکومت رسیدن، به نخست وزیر رسیدن مصدق و ملی شدن نفت، و نزدیک 53 سال بعد از تمام شدن اون دوره طلایی دموکراتیک ایران، شعارهایی که دکتر مصدق میداد همچنان متاسفانه همچنان شعار امروز ماست و شعار امروز بسیاری از کشورها به خصوص همسایه های ماست.
بله.
شعاری که دکتر مصدق میداد شعار استقلال آزادی و دموکراسی همچنان برای ما مطرحه، برای بسیاری از کشورها به شدت مسئله روزه. شاید این روزها که ما از شر دخالت غربی ها در کشورمون راحتیم، به صورت مستقیم راحتیم، بدونیم که عراقی ها در همسایگی ما چه میکشن، افغانی ها در همسایگی ما چه میکشن، و یا همه خاورمیانه در مصر، در عربستان، شیخ نشین ها تا شمال آفریقا، بسیاری از کشورها هستند که باید در رابطه با و تحت تأثیر و گاهی اوقات تحت فشار یا تحت امر نیروهای غربی باشند. کاری که دکتر مصدق انجام داد نه تنها اثرش برای ایران بسیار دوران ساز بود، بلکه در کل منطقه دوران جدیدی شروع شد که دوران عهد مصدق میتونیم اسمشو بذاریم، دورانی که بیگمان چهره، اگر نگم همه جهان، چهره منطقه پیش از مصدق و بعد از مصدق به شدت متفاوت بود. ملی کردن نفت که دکتر مصدق انجام داد و پاش واستاد و انگلیسی ها رو از ایران بیرون کرد، کاری بود که در ذهن و حسابگری های بسیاری از ملت های جهان جزو غیر ممکن ها بود، جزو ابدا هرگز ها بود، جزو تابوها بود. ولی دکتر مصدق این تابو رو شکست. دکتر مصدق این رویاهای دور غیر قابل دسترسی بسیاری از ملت ها رو تحقق بخشید. اونایی که به خصوص نسل جوان ما شاید این روزها هرگز درکی از شرایط اون روز ایران نداشته باشند، در خاطر در کتاب‌های تاریخی می‌نویسند در همین تاریخ 50-60 سال گذشته که وقتی که در دوران ریاست جمهوری تومن محمد رضا پهلوی به آمریکا میره، یه سفر 48 روزه که میشه فهمید که 48 روز معمولاً یه دو سه روزش میتونه ملاقات رسمی و مذاکره باشه، بقیهش به گشت گداز و الواتی عیاشی گذشت. گزارشگران مقامات آمریکایی، عوامل اطلاعاتی و کارشناسان وزارت خارجه در یادداشتاشون می‌نویسن از ترس عمیق محمد رضا از انگلیسی‌ها به شدت شگفت زده شده بودند. اگر یه نگاهی به اون روزها بکنیم که ببینیم این کشور به شدت پلید استعمارگر چه بلای سر ایران ما آورده بود، چگونه با صریح‌ترین لهجه اعمال نفوذ میکرد، چگونه دولت میآورد، دولت میبرد، نخست وزیر تعیین میکرد، حتی وزیر تعیین میکرد. در یکی از کتاب ها نه به این مناسبت میخوندم، مشیر دوله هیئت دولتش میخواد به مجلس، فکر میکنم 15 احتمال میدم، امیدوارم درست خاطرم باشه، میخواد معرفی بکنه و در جلسه محرم خصوصی که نشستن اسامی رو مطرح میکنه، نمایندگان با یکی دو نفر از اونها مخالفت میکنن. مشیر دوله میگه که دوستان فراموش نکنید روی یکی دو نفر از این وزرا جنوبی ها نظر دارم، منظور از جنوبی ها یعنی انگلیس،
بله،
و مشخصا تعیین میکردن کی بشه کی نشه. به همین دلیل اگر تاریخ اون روز رو نگاه کنیم و در بحثای انشالله آینده که ادامه بحثمون درباره آذربایجان هست اشاره خواهم کرد، بسیاری از موارد میشد که در عرض یک سال 3-4 کابینه میمده میرفت.
بله،
یعنی نخست وزیران میمدن 2 بیشتر، 25 روز بیشتر یا 35 روز بیشتر در مصدر کار نبودند، به خاطر اینکه نمیتونستن خودشون رو دقیقا در مسیر خواسته های اجانب قرار بدن، ناگزیر می شدن که استعفا بدن یا کنار گذاشته بشن. در چنین فضایی، این بسیار مهم، اگر بتونیم تو ذهنمون این فضا رو بسازیم که شاه مملکت وحشتناک امرور نیروی خارجیه و به شدت وحشت داره، خیلی هم طبیعی، البته مجسم کنیم شاه 20 و چند ساله میدونه که نفر دومه به اصطلاح سلسله شونه، یعنی از پدر بزرگش شاه نبود تا بگیم مثل بسیاری از خاندان ها 400 سال حکومت کرده بودن، میدونست که پدرش رو مشخصا همین انگلیسی ها آوردن، مأمور به کار کردن، به کار واداشتن و 20 سال بعد به راحتی آب خوردن اومدن، درست مثل کارفرمایی که کارمندش رو از کار برکنار میکنه، این آقای شاه رو برداشتن و بهش گفتن از مملکت برو بیرون، خودشون هم تعیین کردن کجا باید بره و بردنش.
بله.
و بعد هم همین پسر جوان رو بعد از این که نتونستن با محمد علی فروغی به نتیجه برسن که از اون میخواستن زمام کشور رو به دست بگیره، رئیس جمهور شه یا شاه شه، که اون نپذیرفت، دوباره همین جوان رو اونها بیارن سر کار بذارن. این فضای سیاسی اون زمان مملکت، اون زمان ایران بود و نخست وزیران هیئت دولت اگر مشخصا جزء حقوق بگیران نبودن، اگر مشخصا جزء دستور بگیران همبران نبودن، حداقل در رابطه بودن و میبایستی نظر اونها رو تامین میکردن. در رابطه با شرکت نفت هم البته تقایق تلختر از اونی که ما بخوایم با یادآوری ذهنهای خودمون رو مسموم بکنیم، ولی اینکه بشنویم بخونیم و در اعلامیه‌ای در بخشی از آبادان زدن که ورود ایرانی ها و سگ ممنوع است، فرزند شرم‌آوره.
بله.
در اگر به ارقامی که میبایست به ایران میدادن نگاه بکنیم، میبینیم که نفت ایران سرمایه حیاتی ایران دست اونها، ولی با توجه به این که ایران هیچ کنترلی نداشت و حتی نمیتونست بفهمه که مقدار واقعی اکتشاف و صدور نفت چقدر بوده و حتی نمیتونست بفهمه رقم واقعی فروش نفت چقدر بوده، در نتیجه انگلیسی ها درست مثل صدقه سر دادن یه رقم به شدت کوچک ثمن بخشی به ایران میدادن که در آماری که سالهای پیش از ملی شدن رو نگاه میکنیم میبینیم گاهی حتی اون 800 هزار تن تبدیل میشد به 200 هزار تن. اصلا باور کردنی نیست که کشور تمام ثروت زیرزمینیش، نفتش، انرژی، هیدروکربنش در اختیار اونها باشه، در اختیار شرکتی باشه و اون این رفتار رو با اون صاحب اون منابع بکنه و بجز اون در تمام ابعاد زندگی و مملکت دخالت آمرانه داشته باشه. این یک واقعیت بسیار تلخی بود که در اون روزگار بر ایران حاکم بود و اونها هر کاری که دلشون میخواست میکردن. در بحث مربوط به مشروطیت و آذربایجان اشاره کردن و باز اشاره خواهم کرد که در 1908 اولین چاه در ایران به نفت رسید، 1912 و اولین محموله صادر شد و در 1921 هم سبزیاب و رضاخان کودتا کردن. در رابطه هم پارسال صحبت زیاد کردیم.
بله.
اینها وقت اول ابتدای کار میدونیم که امتیاز نفت با دارسی بوده، اما بلافاصله به مجرد این که بادهای تغییر شروع به وزیدن کرد و نیروهای امپریالیستی غربی به فکر جنگیدن با هم افتادن و اهمیت انرژی بر اونها 100% شد، دولت انگلیس اول کم و بعد همه سهام شرکت نفت رو عهده‌دار شد، به خرید صاحب شد و به این ترتیب شرکت نفت ایران انگلیس شرکت نفت ایران دولت انگلیس بود و به روایت خودشون قدرت نیروی دریایی انگلیس، اینم باز تذکر شاید لازم باشه که انگلیس جزیره است.
بله.
برخلاف مثل ایران نیست که به کشورهای مختلف در خاکی اتصال داشته باشه، جزیره است که طبیعتاً نیروی دریایی اهمیت به شدت حیاتی و تعیین کننده براش داره. ماشین میلیتاریسم انگلیس و قدرت کوبنده نیروی دریایی انگلیس بیگمان بدون نفت ایران میتونست فلج باشه، و این نفت ایران بود که اونها رو اجازه میداد که بتونن اهدافشون رو بکوبن و برنامه های جهانگشایی و توسعه طلبی خودشون رو ادامه بدن. به همین دلیل بود که میبینیم که به راحت نمیپذیرفتن، زیر بار نمیرفتن. برمیگردیم به کاری که دکتر مصدق کرد، ایرادهای میگیرن این در گذشته و این روزها که چرا دکتر مصدق پیشنهاد بانک جهانی رو قبول نکرد، چرا پیشنهاد آمریکایی‌ها رو برای 50-50 نپذیرفت. نکته‌ای که من همیشه بهش توجه کردم اینه که این برداشت منه که چیزی که برای دکتر مصدق به شدت اهمیت داشت مسئله اعمال حاکمیت ملت ایران بر ثروت خودش و سرنوشت خودش بود. مسئله بیرون کردن بیگانه راهزن، بیگانه قارتگر، بیگانه بیحیثیت و بیسیرتی که به هیچ چیز به هر مقداری بسنده نمی کنه بود، میخواست برای همیشه این فاجعه دراز مدت رو از ایران دور کنه و شر خارجی و از سر ایران کم کنه. بعد در این رابطه هست که اهمیت اقتصادی در درجه دوم در برابر اهمیت حیاتی سیاسی این مسئله قرار میگیره. بیدلیل نیست که هنوز هم که هنوز وقتی که ما به ایران و استقلال ایران، به ایران و حاکمیت ملی فکر میکنیم، به یاد دکتر مصدق بیفتیم. چند تا نکته در رابطه با دکتر مصدق بر من همیشه مطرح بوده، و اون همینه که این همه آدم ها آمدند و رفتند. دکتر مصدق 27 ماه و 21 روز حکومت کرد.
بله.
با کودتای آمریکا انگلیسی و دربار سرنگون کردند و محاکمه کردند و 3 سال زندان رسمی و 10 سال هم در احمد آباد زندان خانگی رو تحمل کرد.
بله.
در تمام اون مدت هرچی از 32 به ما دورتر می شدیم، رژیم با اتکا به حس فراموشی ملی واقعیت ها رو بیشتر قلب می کرد و سعی می کرد که هرچی کمتر از مصدق گفته بشه. کار به جای رسیده بود که اسم مصدق مبادا بود، اسم مصدق خطر بود، اسم مصدق گناه بود، و در کتاب ها نوشته ها همه جا پروژه مصدق زدایی با کمال قدرت ادامه داشت. کار به جای رسیده بود که دوستداران مصدق در تمام سالهای بعد از 28 مرداد در مخفی ترین پستوها میتونستن راجع به مصدق حرف بزنن یا به زحمت و با قبول خطر بتونن عکسی یا نوشته یا مطلبی راجب مصدق رو حفظ بکنن. ولی شاهد بودیم به مجربی که شاه از مملکت رفت و رژیم عوض شد. حتی قبل از 22 بهمن بلا فاصله عکسای دکتر مصدق اومد و یاد مصدق به زبان ها اومد. در این زمان میتونستیم بگیم که این اتفاق، این عواملی که این کارا رو میکردن، بقایای همون نسلی که پیروان مصدق بودن و از نزدیک اون دوران رو احساس کرده بودن بودند. اما فراز بعدی که خیلی بر من تکون دهنده بود این بود که در بعد از خرداد 76 در اولین برنامه‌ای که خاتمی در دانشگاه خواست اجرا بکنه و رفت در بین دانشجویان سخنرانی کرد، با حضور هزاران دانشجویی که متوسط سنشون 22 سال و 21 سال بیشتر نمیتونست باشه، فریاد یاد از مصدق و عکس مصدق و درود بر مصدق آسمان اون سالن رو میشکافت. سوال این هست که از برای این همه پرهیز، این همه پوشش، این همه پنهانکاری، این همه تابوگرایی درباره به کار بردن اسمش، این همه بدبیگا گفتن ها، این چه نیروی پایایی است که خودش رو همچنان به بالا میاره، به زبانها میاره و در همه جا مطرحه و در همه جا صدرنشینه؟ این به نظر من همون چیزیش که اشاره کردم، پیامی که آورد، کار بزرگی که کرد و اثرش از مرزهای ایران بسیار دورتر رفت. میخوندم در جایی که هم جمال عبدالناصر هم دکتر احمد سوکارنو رهبر برای جبهه آزادی بخش اندونزی، احمد بنبله و قوام نکرومه یا قوام انکرومه که ما میگیم قوام نکرومه رهبر گانا یا گانا، پاتریس لومومبا، بسیاری از این چهره ها قهرمانشون و الگوشون دکتر مصدق بوده. یعنی که وقتی که در برابر تابوی نیروی امپریالیستی و استعمارگر قرار می گرفتن، اگر و همه می خواستن به دل راه بدن، به مصدق می اندیشیدن. بیدلیل نبود که وقتی دکتر مصدق در برگشتش از لاهه وقتی که وارد قاهره شد، بنا به نوشته اون روزها، بزرگترین اجتماعی که تا اون زمان قاهره در بیاد داشته برای استقبال از مصدق انجام شد و من هنوز هم یادم ساعتهایی که در صفحه اون عکس مصدق چاپ شده بود، فنجونهای با ارزشی که در روی فنجونها و نلبکیها عکس مصدق بود، آینه هایی که در گوشه و کنارش عکس مصدق بود، اینها همه ساخته بیرون از ایران بود. کشورهای بسیاری از کاری که دکتر مصدق کرد الهام گرفتند و نشون دادند که تا کجا تونسته بودند پیام دکتر مصدق رو دریافت بکنن. کاری که دکتر مصدق کرد راه رو برای مبارزات ضد امپریالیستی، برای مبارزات ضد استعماری باز کرد و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله همین که عرض کردم اول صحبتم، 40 سال در گذشت دکتر مصدق همزمان با 40 سال استقلال گانا در آفریقا، دقیقا در همین رابطه است که قوام نکرومه یکی از ستایشگران دکتر مصدق بود و با اون شهامتی که داشت تونست کشورش رو رهبری بکنه و به استقلال برسونه. البته اون به تأثیر از دکتر مصدق معتقد بود که از کل قاره آفریقا باید پای خارجی رو برید، که متأسفانه با کودتایی که CIA در اون نقشی داشت از کار برکنار شد. یعنی آخر صحبتم این روزها که مسئله آمریکا بیش از هر زمان دیگه در جهان مطرحه، اشاره به این مسئله بد نیست که معمولا گفته میشه که وقتی که CIA تازه تأسیس شده بود، اولین کار اجرایی CIA برای سرنگون کردن یک کشور دولت خارجی مورد ایران بود، که البته واقعیت هست که بلافاصله چون در ایران موفقیت به دست اومد، سال بعد هم در گواتمالا همین کار رو تکرار کردند. اما وقتی که به تاریخ نزدیک به 110 سال گذشته آمریکا نگاه میکنیم، میبینیم که این اولین کودتای نبود که آمریکا کرده بود. آقای استفن کینزر که کتاب مربوط به کودتای 28 مرداد رو نوشته، در کتاب آخرین کتابش به نام اوورترو یا سرنگونی، لیست نه چندان مفصل، لیست مختصری از این کودتاها و سرنگون کردنها و دخالتها داده که بد نیست به صورت خیلی گذرای ذکری از این با از این منبع کرده باشم.
بله.
این میشه که در سال 1893 یعنی 7 سال قبل از چرخش قرن 19 به 20
بله.
ملکه لیلیوکالانی ملکه هاوایی رو به خاطر این که چند نفر شکرکار اونایی که مزارع شکر رو در دست داشتن آمریکایی بودند و از بازمانده های میسیونرهای مذهبی بودند اونها شورش کردند و نیروی دریایی آمریکا دخالت کرد و جلوی سرکوب شورش رو گرفت از طرف ملکه و ملکه رو سرنگون کرد. و جالب اینجاست که سربازان آمریکایی مشخصا وارد میدون شدند و از شورشیان دفاع کردند. در صحبت‌های گذشتم گفته بودم که این پانامایی که ما این روزا زیاد اسمش میشنویم ابتدای کشور مستقل نبود. اگه نقشه جغرافی رو نگاه کنیم باریکه انتهای کولومبیا است، بخشی از کولومبیا بود. فرانسوی‌ها در قرن 18 سعی کرده بودند در اونجا کانال بزنند، حفاری‌های زیادی کرده بودند، نتونسته بودند، تا اینکه در زمان مکینلی که تدی روزولت اون زمان اول وزیر در نیرو دریایی بود و معاون رئیس جمهور شد، بعداً رئیس جمهور شد و به اصطلاح کسی است که به نظریه توسعه طلبی آمریکا رو هم عمل کرده و هم به اصطلاح مطرح کرده و راه رو برای توسعه طلبی آمریکا باز کرده. در اون زمان آمریکایی‌ها علاقه‌مند شدن که این کانال رو در اختیار داشته باشن، چون همه می‌دونستن که دو زدن کشتی‌ها به خاطر نبودن راه آبی چه هزینه گزافی برای صنعت کشتیرانی تحمیل میکنه. به همین دلیل ناگهان عده‌ای در جای پاناما که بخشی از کولومبیا بود به شورش بلند شدن و ادعای جدایی و استقلال کردند. تا اینکه دولت مرکزی کولومبیا بخواد نیرو بفرسته برای سرکوبی اونها، بلافاصله نیروی دریایی آمریکا دخالت کرد و از اعزام نیرو برای سرکوبی اونها جلوگیری کرد، بلافاصله اونها رو به رسمیت شناخت و بلافاصله هم با همون شورشیانی که با به رسمیت شناخته شدن توسط آمریکا به قدرت رسیده بودن قرارداد کانال پاناما رو بست که میدونیم حفاری کردن و قرارداد 99 ساله بستن که تا زمان جیمی کارتر ادامه داشت که جیمی کارتر اون قرارداد رو به آخر رسوند و تمام کرد. در سال 1898 یعنی 5 سال بعد از داستان هاوایی در تواریخ می نویسن که کشتی مین آمریکا در بندر هاوانا توقف کرده بود، انفجار رخ داد، 250 نفر کشته شدند. آمریکا از این فرصت استفاده کرد، بلافاصله با اسپانیا اعلام جنگ کرد و در یک جنگ یک روزه نیروهای اسپانیایی رو شکست داد و کوبا رو تحت الحمایه خودش قرار داد که البته بعد از اون هم بارها و بارها اونجا رو اشغال کرد یا حمله کرد. و این که این زندان گوانتانامو بی که میبینیم الان در خاک کوبا در جزو مستملکات آمریکا حساب میشه که در اونجا زندانیانی بعد از 3-4 سال بدون که اتهامی به اونها وارد بشه در بدترین شرایط زندگی میکنن، همچنان که تعداد قابل توجهی از اونها خودکشی کردن یا اقدام به خودکشی میکنن، در اون زمان با این حرکت کوبا رو تحت حمایه قرار دادن. در پورتوریکو باز در همون سال رئیس دولت منتخب پورتوریکو لوئیس ریورا رو دولت آمریکا در هم کوبید. بعد از اینکه آمریکا فیلیپین رو تصرف کرد، در صحبت‌های گذشتم باز اینو اشاره کردم که در اونجا بیش از 200,000 نفر کشته شدند. می‌دونیم که فیلیپین نه مرز مشترک با آمریکا داره و نه هیچ ارتباط ویژه‌ای داشت. رئیس جمهور آمریکا اونها رو زردهای نیمه متمدن می‌دونست. در اون زمان وقتی که شکایت بالا رفت که این همه کشتار، 35,000 فیلیپینی کشته شدن در اون سرکوبی 3.5 سال. سناتور هنری کاپوتلاج که نوش بعدن نقشای اشاره خواهم کرد دیگری ایفا کرد در رابطه، از اعمال فشار و شکنجه فیلیپینی هایی که رسمن در سخنرانی سناش اونها رو نیمه متمدن میدونست حمایت کرد. فقط این وزیر دفاع قبلی آمریکا نبود که از شکنجه خوشش میمد، از این همه سال پیشتر هم این حکایت وجود داشته. در 1909 خوز سانتوس زبیا قدرتمندترین رئیس جمهور نیکاراگوئه بود که چون دست به اصلاحات اقتصادی زد و معدنچیان آمریکایی دیدن که متضرر میشن، اونجا کودتا کردن، آمریکا رژیم رو سرنگون کرد. نوشتن که اگر تا اون زمان نیکاراگوئه یک کشور مرفه آرام و پرسر بود که اگر این اتفاق نمی افتاد، این روز ما یک نیکاراگوئه بسیار فقیر در بداغون رو نمی دیدیم و اونجا میتونست همچنان یک کشور الهام بخش سر برای منطقه کاریبیان باشه. همچنان که به قول چامسکی میگه که 4 میلیون نفری که در ویتنام و کامبوج و لاوس توسط آمریکایی‌ها کشته شدن تنها بخشی از خسارت‌های وحشتناکی بود که وارد شد و اونجا تمدن دیرینه چند هزار ساله هندوچین از بین رفت که اگر اون اتفاق نمی‌افتاد جهان امروز یک هندوچین دیگری میتونست داشته باشه.
بله.